صفحه 24. هیچ کلامی قدرت ندارد تجسم کند که اینجا چقدر ترسناک، ملال‌انگیز و متعفن است. سرسراهای دراز، دیوارهای برهنه، کوچولوهای سردرگم روپوش آبی که کوچکترین شباهتی به بچه‌های آدمیزاد ندارند و خدای من، بوی بد نوانخانه که آمیخته ای از زمین‌های تمیز شده مرطوب است و اتاق‌هایی که هوایش عوض نشده و غذایی که همیشه برای 100 نفر روی اجاق می‌جوشد. نه فقط یتیم خانه، بلکه همچنین یکایک یتیمان به نوسازی احتیاج دارند. و این مسئولیت برای آدم خودپسند و خوشگذران و تنبلی مثل سالی مکبراید شاق‌تر از آن است که بتواند بر عهده بگیرد. خیال دارم به محض آنکه جودی جانشین مناسبی برای من پیدا کند، از این کار دست بکشم. ولی می‌ترسم که این امر به این زودی‌ها تحقق نپذیرد، زیرا جودی به جنوب سفر کرده و دست مرا در اینجا در حنا گذاشته. البته به خاطر قولی که داده‌ام نمی‌توانم همینطوری نوانخانه‌اش را رها کنم، ولی به تو اطمینان می‌بخشم که قربت زده شدم. توضیح حاشیه: سالی تصویر ساختمان کنگره آمریکا را کشیده است که مردی با عصا و کلاه سیلندر به سمت آن می‌رود، و نیز تصویر ساختمان یتیمخانه جان گریر با همان عبارت معروف یه جیم گاف که خود کشف کرده، و دختری را که گریه می‌کند و به سمت موهایش با فلش اشاره کرده نوشته است موی قرمز. ای دریغ از اون روزا، شادی ها و خنده ها. اگه ناچار نبودم در می رفتم به خدا. ادامه متن: نامه نشاط‌آوری به من بنویس و گلی بفرست تا به اتاق نشیمنم جلوه‌ای بدهد. این اتاق با همین مبلمان از خانم لیپت به من رسیده. دیوارها را از کاغذ گل مخملی قهوه‌ای و قرمز پوشانده است. مبلمان از مخمل آبی براق هستند، به جز میز وسط که متلاست. زمینه قالی سبز رنگ است و اگر تو چند شاخه رز صورتی رنگ به من هدیه می کردی، رنگ بندی اتاق را تکمیل می کرد. من آن شب رفتارم واقعا زننده بود، ولی تو دیگر داری انتقام می گیری. پشیمان تو، سالی مکبراید. پیوست نامه: لازم نیست اینقدر به خاطر دکتر اسکاتلندی ترش کنی. این مرد به همان خیره سری است که کلمه اسکاتلندی آشکار می کند. من از ریخت او بیزارم و او هم از من نفرت دارد. خدای من، در کار کردن من و او با همچه ساعت دلپذیری انتظارمان را می کشد. یتیم خانه جان گریر، 22 فوریه، گوردون محبوب. یادداشت مفصل و گران قیمت تو رسید. می دانم که خیلی پول داری، ولی دلیل نمی شود که پولت را اینطوری دور بریزی. موقعی که از فشار حرف نزدیک است به ترکی و فقط یک تلگراف 100 کلمه‌ای می‌تواند آبی بر آتش درونت بریزد، دست کم تلگراف را شب مخابره کن که خرجش کمتر بشود. اگر تو به این پول‌ها احتیاجی نداری، یتیمان من محل خرجش را دارند. در ضمن آقای عزیزم، خواهش می‌کنم به عقلت رجوع کن. مسلم است که نمی‌توانم یتیمخانه را به آن صورت غیر منتظره‌ای که تو پیشنهاد می‌کنی ول کنم و پی کارم بروم. این کار در حق جودی و جرویس روانی است. با عرض معذرت، دوستی من با آنها خیلی قدیمی تر از دوستیم با توست و به هیچ وجه مایل نیستم نسبت به آنها بی قید باشم. من با روحیه خوب و می توان گفت ماجراجو به اینجا آمدم و باید تا قلب ماجرا پیش بروم. اگر آدم دمدمی مزاجی بودم تو از من خوشت نمی آمد. به هر حال این به آن معنا نیست که خودم را تا ابد محکوم به این زندگی می کنم. خیال دارم به محض آنکه فرصت مناسبی پیش آمد استعفا بدهم، ولی واقعا باید سپاسگزار باشم که پندلتون ها با سپردن چنین مقام پرمسئولیتی اعتماد خود را نسبت به من نشان دادند. با آنکه تو آقای محبوبم حتی گمانش را هم به ذهن راه نمی دهی، با این حال من استعداد قابل ملاحظه‌ای در مدیریت دارم و عقلی بیشتر از آنچه که به نظر می آید. اگر تصمیم می‌گرفتم که با جان و دل به این امر خطیر بپردازم، عالی‌ترین سرپرستی می‌شدم که تا به حال این 111 یتیم داشته‌اند. لابد فکر می‌کنی چه حرف مسخره‌ای. خیر، مسخره نیست، حقیقت دارد. جودی و جرویس همین را می‌دانند و به همین علت از من درخواست کردند که به اینجا بیایم. پس می‌بینی در حالی که آنها چنین اعتماد سرشاری نسبت به من ابراز داشتند، نمی‌توانم به شیوه بی‌ادبانه‌ای که تو پیشنهاد می‌کنی به آنها بی‌اعتنایی کنم. تا زمانی که اینجا هستم قصد دارم با حد اعلای توان خود در 24 ساعت کار کنم. میخواهم اینجا را در حالی به جانشین خود تحویل دهم که همه امور در جهت صحیح خود پیش میرود. ولی در ضمن خواهش میکنم فکر نکن که من مشغولتر از آن هستم که احساس دلتنگی کنم و از من دست نکش، چون اینطور نیست. صبحها که چشم از خواب میگشایم با گیجی به کاغذ دیواری های خانم لیپت خیره میشوم و همه چیز را یک کابوس میپندارم، گویی که خودم در اینجا نیستم. آه، روی چه فکری از خانه دلپذیر و قشنگ خود و اوقات خوشی که حقیقتاً به من تعلق داشت دل کندم. گاهی با تو درباره سلامت فکرم هم عقیده می شوم. ولی ممکن است بپرسم که چرا تو باید اینقدر هایوهو راه بیاندازی؟ تو که در هر صورت مرا نمی دیدی. ورسستر هم به اندازه یتیم خانه جان گریر از واشنگتن دور است. و برای آسودگی خیالت اضافه می کنم که در حالی که در همسایگی این یتیم خانه هیچ مردی وجود ندارد که موهای قرمز را بپسندد، در ورسستر چند نفری هستند. پس ای سخت دلترین مرد دنیا، استدعا می کنم آرام بگیر. من به قصد لجبازی محض با تو به اینجا نیامدم. در زندگی دنبال ماجرا می گشتم و چشمم روشن پیدایش کردم. خواهش می کنم هرچه زودتر نامه بنویس و دل شادم کن. در لباس توبه و طلب بخشایش، سالی. یتیم خانه جان گریر، 24 فوریه، جودی جان. به جرویس بگو که من در قضاوت کردن عجله به خرج نمی دهم. ذاتن خوشرو و صمیمی و ساده دلم و همه را دوست دارم، یعنی تقریبا. ولی هیچ کس نمی تواند این دکتر اسکاتلندی را دوست بدارد. او هیچ وقت تبسم نمی کند. امروز بعد از ظهر باز به دیدن من آمد. تعارفش کردم که در یکی از مبل‌های آبی براق خانم لیپت لم بدهد و سپس روبرویش نشستم تا از سازش رنگ‌ها با هم لذت ببرم. او لباس تریکوی خردلی رنگی با خطوط سبز و برق زرد در تار و پود آن پوشیده بود. الوان گوناگون مثل گل‌های صحرایی رنگارنگ در کنار هم قرار گرفته بودند تا به یک بیابان غم گرفته اسکاتلندی شور حیات ببخشند. جوراب‌های زرشکی و یک کراوات قرمز با سنجاق ارغوانی این تابلو را کامل می‌کرد. به خوبی روشن است که نمونه شما از یک دکتر نمی‌تواند کمک چندانی به بالا بردن سطح زیبایی شناسی در این مؤسسه بکند. در 15 دقیقه ملاقاتش همه تحولاتی را که مایل بود در این مؤسسه انجام بگیرد تند و مختصر بیان کرد. بر منکرش لعنت. ممکن است بپرسم که وظایف یک سرپرست چیست؟ آیا صرفاً در اینجا نشسته که از دکتر بچه‌ها دستور بگیرد؟ اینجا رو مکبراید و مکری میچرخونن. عصبانی تو، سالی. یتیم خانه جان گریر، دوشنبه، دکتر مکری عزیز. این یادداشت را توسط سدیکیت برایتان میفرستم، چون اینطور که به نظر میآید تماس تلفنی با شما غیر ممکن است. آیا زنی که خودش را خانم مکگورک معرفی می کند و در وسط مکالمه گوشی را می گذارد مستخدمه شماست؟ اگر به بیشتر تلفن‌ها او پاسخ می دهد، سردر نمی آورم که بیمارانتان چطور تا به حال دوام آوردند. به علت آنکه با وجود قرار قبلی امروز صبح نیامدید و نقاش ها آمدند، به ناچار رنگ زرد نشاط‌انگیزی را برای دیوارهای درمانگاه جدید انتخاب کردم. مطمئنم که هیچ چیز غیر بهداشتی در رنگ زرد وجود ندارد. در ضمن اگر امروز بعد از ظهر فرصتی پیدا کردید، با اتومبیلتان سری به مطب دکتر برایس در خیابان واتر بزنید و به صندلی و لوازم دندان پزشکی او که نصف قیمت می فروشد نگاهی بیاندازید. اگر همه دستگاه های مناسب کار او اینجا در گوشه ای از درمانگاه قرار بگیرد، دکتر برایس می تواند با سرعت بیشتری به 111 بیمار خود برسد تا اینکه ما مجبور باشیم بچه ها را یک به یک به خیابان واتر ببریم. به عقیده شما فکر خوبی نیست؟ این فکر نیمه های شب به ذهنم رسید، ولی چون تصادفاً تا به حال صندلی دندان پزشکی نخریدم، از راهنمایی حرفه‌ای شما ممنون خواهم شد. ارادتمند، سین مکبراید. یتیم خانه جان گریر، 1 مارس، جودی جان. بس است، اینقدر تلگراف بارانم نکن. البته که می دانم تو می خواهی از همه جزئیات وقایع با خبر باشی، و خودم گزارش روزانه را برایت می نوشتم. ولی حقیقتاً وقت پیدا نمی کنم. شب که می شود به حدی خسته هستم که اگر از ترس مقررات اکید جین نبود با لباس به بستر می رفتم. بعدها وقتی که امور مرتب تر بشود و بتوانم یقین پیدا کنم که همه دستیارانم وظایف مربوطه را به خوبی انجام می دهند، منظم ترین نامه نگار تو می شوم. 5 روز پیش برایت نامه نوشتم، مگر نه؟ در این 5 روز کارهای جریان داشته است. من و مکری نقشه یک سلسله کارهای زیر و رو کننده را کشیده ایم و داریم اینجا را از عمق راکد آن حسابی تکان می دهیم. او روز به روز بیشتر دلم را می زند، ولی به خاطر کار نوعی آتش‌بس موقتی اعلام کرده ایم. این مرد یک کارگر حسابی است. همیشه خیال می کردم که خودم انرژی فراوانی برای کار دارم، ولی وقتی اصلاحی در شرف وقوع است پشت سر او نفس زنان کار می کنم. او درست همان قدر کل شق، قاطع و با پشتکار است که از یک اسکاتلندی انتظار می رود، ولی بچه ها را درک می کند، یعنی مسائل مربوط به بدن آنها را می فهمد. شخصا هیچ یک از بچه ها را بیشتر از آن همه قورباغه‌ای که ممکن است تشریح کرده باشد دوست ندارد. یادت می آید که جرویس یک شب در حدود 1 ساعت سنگ آرمان‌های بشر دوستانه والای دکترمان را به سینه می زد؟ ستریر. این مرد به یتیمخانه جانگریر صرفاً به چشم آزمایشگاه خصوصی خودش نگاه می کند، جایی که در آن می تواند بدون رودررویی با اعتراض و مخالفت پدرها و مادرهای دلسوز تجربیات علمی کسب کند. توضیح حاشیه: ستقیق به فرانسه خنده آور است. سالی اصطلاحات و جملات زبانهای دیگر خصوصاً زبان فرانسه را به زبان مادریش یعنی با الفبای انگلیسی تلفظ می کند و می نویسد. ادامه متن: اگر روزی او را در حال کشت میکروب مخملک در فرنی بچه ها به قصد آزمایش سرومی که تازه کشف کرده بیابم، هیچ تعجبی نخواهم کرد. در میان کارکنان یتیمخانه فقط 2 نفر هستند که به خاطر لیاقت واقعیشان مورد پسند من قرار گرفتند: معلم ابتدایی و مسئول کوره حرارتی. باید ببینی که بچه ها چطور می دوند تا دوشیزه ماتیوس دست نوازشی بر سرشان بکشد، در حالی که در مقابل سایر معلمان با چه رنجی خودشان را جمع و جور می کنند. بچه ها در برآورد شخصیت افراد بسیار تیزهوش هستند. اگر نسبت به من بیش از حد نزاکت نشان دهند خیلی نگران خواهم شد. قصد دارم به محض آنکه سررشته یا اوضاع کمی به دستم بیاید و نیازهای من را دقیقاً برآورد کنم، تصفیه گسترده‌ای در اینجا انجام دهم. بدم نمی آمد که با دوشیزه اسنیت شروع کنم، ولی کشف کردم که او برادرزاده یکی از سخاوتمندترین امنای ما و دقیقاً غیر قابل اخراج است. او موجودی مرموز و کم حرف با چشمانی کم نور است که تو دماغی صحبت می کند و از دهان نفس می کشد. نمی تواند هیچ حرفی را قاطعانه بزند و بعد سکوت کند. دنباله همه جملاتش به زمزمه های نامفهومی کشیده می شود. هر بار که این زن را می بینم میل تقریبا غیر قابل کنترلی در وجودم شعله می کشد که شانه هایش را بگیرم و کمی قاطعیت در وجودش بریزم. و همین دوشیزه اسنیت سرپرستی کل 17 کوچولوی 2 تا 5 ساله را داشته است. ولی در هر حال حتی اگر نتوانم بیرونش کنم، بیان که خودش متوجه بشود اختیاراتش را کم کردم. دکتر برایم دختر خونگرمی را پیدا کرده که در چند کیلومتری اینجا زندگی می کند و هر روز برای اداره کودکستان می آید. او چشمان بزرگ آرام و قهوه‌ای رنگی شبیه چشمهای گاو و رفتارهای مادرانه ای دارد. درست 19 سالش است و بچه ها عاشقش هستند. در رأس شیرخوارگاه زن میانه سال دست و پادار و سرزنده‌ای را گذاشتم که خودش 5 تا بچه بزرگ کرده و در بچه داری دستی دارد. او را هم دکترمان پیدا کرده. می‌بینی که دکتر آدم به درد بخوریست. این زن از نظر سلسله مراتب اداری زیر دست دوشیزه اسنیت است، ولی به طور رضایت بخشی کارها را قبضه کرده. حالا من می توانم شبها بدون ترس از اینکه بچه هایم بر اثر بیلیاقتی پرستارشان به کام مرگ بیافتند سر آسوده بر بالین بگذارم. همانطور که می دانی اصلاحات ما شروع شدند. من با آن که تمام معلومات طبی دکترمان را در اختیار دارم هنوز چیزهایی باعث نومیدی هم می شود. مسئله ای که دائما فکر مرا به خود مشغول داشته این است که اصلاً چطور میتوانم محبت و گرما و نور آفتاب را در وجود این کوچولوهای دلمرده ذره ذره بچکانم؟ و تردید دارم که علم دکتر بتواند این کار را بکند. در حال حاضر نیاز آماری شدیدی ما را سخت تحت فشار قرار داده تا همه اسناد و مدارکمان را با یک روش منطقی جمع و جور کنیم. دفترها بسیار آشفته و نامنظم هستند. خانم لیپت یک دفتر یادداشت سیاه بزرگ داشته که هر روز موضوعی را که تصادفاً به آن برمی‌خورده، مثل خانواده بچه‌ها، اخلاق و سلامتیشان، به طور درهم و برهمی در آن می‌نوشته. ولی هر چند هفته یک بار هم زحمت نوشتن را به خود نمی‌داده. اگر همه خانواده‌هایی که تقاضای فرزندی می‌کنند بخواهند اطلاعاتی درباره والدین بچه به دست بیاورند، در نیمی از موارد ما حتی نمی‌توانیم بگوییم که آن بچه را از کجا آورده‌ایم. کوچولوی مامانی، آمده ای از کجا؟ از آسمان آبی افتاده‌ام در اینجا. این شرح دقیق گذشته بچه هاست. به یک آدم زبر و زرنگ احتیاج داریم تا به اطراف دهکده برود و هر قدر که می‌تواند درباره والدین بچه‌ها اطلاعات جمع‌آوری کند. این کار چندان مشکلی نیست، زیرا بیشتر بچه‌ها خویشاوندانی دارند. به نظر تو جانت ور برای این کار چطور است؟ یادت هست که در درس اقتصاد سیاسی چه نخبه‌ای بود؟ او فقط روی میز و نمودار و نقشه پروار می‌شود. در ضمن باید به اطلاعات برسانم که در یتیمخانه جان گریر یک آزمایش طبی خیلی دقیق انجام گرفته و حقیقت تکان دهنده‌ای فاش شده. از 28 موش کوچولوی نحیف که تحت آزمایش قرار گرفتند، فقط 5 تایشان وضعیت قابل قبولی داشتند و آن 5 نفر هم مدت زیادی نیست که در اینجا به سر می‌برند. راستی آن سالن پذیرایی سبز رنگ زشت را در طبقه اول به خاطر می‌آوری؟ من تا جایی که امکان داشت سبزی آن را زدودم و آن را تبدیل به درمانگاه کردم. اساس اتاق شامل انواع وسایل اندازه‌گیری و داروها و از همه تخصصی تر یک صندلی دندان پزشکی با یکی از آن ماشین‌های تیز دندان چرخ کنیست. به صورت دست دوم از دکتر برایس در دهکده خریداری شده که برای خوشنودی بیماران خود آنها را با مینای سفید و نیکل روکش کرده است. آن دستگاه چرخ کردن دندان مثل یک هیولای شیطانی به نظر می رسد و من به خاطر نصب آن به چشم بچه ها آدم نفرت انگیز شریری می آیم. ولی هر قربانی کوچولویی که دندانش پر می شود می تواند به مدت یک هفته هر روز به اتاقم بیاید و 2 شکلات بگیرد. هرچند بچه های ما ظاهرن شجاع نیستند، ولی کشف کرده ایم که اهل مبارزند. توماس کهوی جوان بعد از اینکه به میز پر از وسیله لگدی زد، انگشت شست دکتر را گاز گرفت. دندان پزشک یه جیم گاف بودن علاوه بر مهارت، قدرت جسمانی هم لازم دارد. نامه را قطع کردم تا به یک بانوی نیکوکار مؤسسه را نشان دهم. او 50 تا سوال بی ربط پرسید. یک ساعت از وقت مرا گرفت و دست آخر یک قطره اشک را از چشمش زدود و به صغیران نگونبخت من 1 دلار اهدا کرد. تا این لحظه صغیران نگونبخت من نسبت به اصلاحات جدید شوقی از خود نشان ندادند. آنها به جریان ناگهانی هوای تازه در اطرافشان یا سیل آب توجهی ندارند. من هفته 2 بار به زور حمامشان می کنم و به محض آنکه به اندازه کافی وان و چند تا شیر آب دیگر به دست بیاورم، بچه ها هفته 7 بار حمام خواهند کرد. توضیح حاشیه: سالی کوچولویی را درون وان حمامی که از آن بخار برمیخیزد در حال گریه کردن کشیده است و نوشته هفته 7 بار استحمام، ستم بی سابقه، از طرف یک یتیم، سرپرست یتیم خانه. ادامه متن: ولی دست کم یکی از محبوب ترین اصلاحات را شروع کردم. مخارج روزانه خوراک ما افزایش یافته است. تغییر و تحولی که آشپز آن را دردسرساز و بقیه کارکنان یک ولخرجی ناپسند تلقی کرده به خاطرش اظهار تأسف نمودند. الف قاف ت صاد الف دال با همین حروف بزرگ سالهای سال اصل راهنمای این مؤسسه بوده، به طوری که مرام و مسلک آن شده است. من به همکاران ترسوی خودم روزی 20 بار اطمینان می بخشم که به واسطه سخاوت رئیسمان عطیه اینجا دقیقاً 2 برابر شده است و گذشته از آن مقدار زیادی پول از طرف خانم پندلتون برای مخارج ضروری مثل بستنی در اختیار من قرار گرفته است. ولی آنها صرفاً نمی توانند بر این احساس غلبه کنند که صرف پول برای غذا دادن به این بچه ها یک اسراف خجالت آور است. من و دکتر فهرست غذاهای گذشته را مورد مطالعه دقیق قرار داده ایم و مات مانده ایم که چه مغزی می توانسته چنین برنامه ای برای غذا بریزد. این یکی از صورت غذاهاست که اغلب تکرار می شده. سیب زمینی پخته، کته، لرزانک. تعجب آور اینجاست که با این غذاها چی شده که بچه ها از 111 گلوله کوچولوی نشاسته بالا زدند. با نگاهی به این مؤسسه آدم دلش می خواهد در شعر رابرت براونینگ اینطوری دست ببرد: شاید بهشت باشد، جهنم که حتما هست. در ضمن وجود جان گریر محرز است. سین مکبراید. توضیح حاشیه: رابرت براونینگ، شاعر انگلیسی که در سالهای بین 1812 تا 1889 میلادی میزیست. ادامه متن. یتیم خانه جان گریر، شنبه، جودی جان. من و دکتر رابین مکری دیروز بر سر یک موضوع جزئی باز دعوای من شد. در این موضوع حق با من بود. از آن موقع یک لقب اختصاصی روی او گذاشتم. امروز صبح به اون گفتم صبح بخیر دشمن، و او به خاطر این حرف سخت از من رنجید. میگوید که میل ندارد به چشم یک دشمن به او نگریسته شود و رفتارهایش به هیچ وجه ناشی از دشمنی نیست، مشروط بر آنکه من سیاستم را در قالب دلخواه او بریزم. ما دو بچه تازه داریم، ایزادور گوچنایدر و ماکس یوگ، که از سوی جمعیت خیریه بانوان باپتیست به ما سپرده شدند. پناه بر خدا، فکر میکنیم بچه ها از کجای دنیا چنین دینی را برای خودشان دست و پا کردند. من نمیخواستم آنها را بگیرم، ولی خانم های بیچاره خیلی اصرار داشتند و برای هر یک هر هفته مبلغ شاهانه $4.50 را میپردازند. به این ترتیب تعداد بچه های من به 113 رسیده که خیلی دست و پاگیر است. نیم دوجین بچه دارم که باید در میان خانواده ها پخش بشوند. برایم چند خانواده مهربان پیدا کن که مایل باشند سرپرستی بچه ای را قبول کنند. می دانی که خیلی ننگاور است که نتوانی بی تأمل تعداد افراد خانواده ات را به یاد بیاوری، ولی خانواده من مثل بورس سهام ارز مدام در نوسان است. بعدم نمی آید که آن را در حال تعادل نگاه دارم. وقتی یک زن بیشتر از 100 بچه دارد نمی تواند توجه فردی لازم را نثار یکایکشان کند. دوشنبه. این نامه دو روز روی میز تحریر من بوده و فرصت نکردم تمرش را بچسبانم، ولی از ظواهر امر پیداست که امشب بیکارم. از این رو قبل از اینکه نامه سفر دلپذیرش را به فلوریدا شروع کند یکی دو صفحه به آن اضافه میکنم. تازه دارم بچه ها را از چهرهشان میشناسم. اوایل به نظرم میرسید که هرگز قادر به این کار نخواهم شد، زیرا بچه ها با آن روپوشهایی که زشتیش توصیف ناپذیر است انگار همگی از روی یک الگو با نومیدی محض بریده شده بودند. حالا لطفاً در جوابم ننویس که دوست داری بچه ها فوراً در لباس های تازهی فرو بروند. می دانم که این آرزو را داری. قبلاً 5 مرتبه این حرف را به من زده ای. تا حدود یک ماه دیگر آمادگی رسیدگی به این تقاضا را خواهم داشت. ولی در هر حال باطن آنها مهمتر از ظاهرشان است. بدون تردید یتیمان در جمع مورد پسند من نیستند. کم کم این ترس به دلم راه یافته که مبادا این غریزه مشهور مادری که این همه درباره اش شنیده ایم در وجود من نباشند. بچه ها به صرف بچه بودنشان کوچولوهای فینفینی کثیفی هستند و دماغهایشان باید پاک بشود. گاه و بیگاه کوچولوی شیطان و بلایی پیدا می شود که نظر مرا به خودش جلب کند، ولی در بیشتر موارد آنها فقط شمایی مبهم از صورت سفید و لباس شطرنجی آبی هستند. هرچند که یک مورد استثنا وجود دارد. سادی کیت کیلکوین روز اول از میان جمع خارج شد و به احتمال زیاد برای همیشه بیرون خواهد ماند. این کوچولو نامه‌رسان مخصوص من است و در تمام کارهای روزانه کمکم می‌کند. در 8 سال اخیر در این یتیمخانه هیچ شیطنتی صورت نگرفته که از قوه فکری خارق‌العاده او ناشی نشده باشد. سرگذشت این دختر جوان به نظرم خیلی عجیب می‌آید. هرچند که پی بردم چون این سرگذشتی در پرورشگاه های بچه های سر راهی کاملا معمولی است. 11 سال پیش او را خفته در یک جعبه مقوایی با مارک آلتمن و شرکا روی پایین ترین پله یکی از خانه های خیابان 39 پیدا کردند. روی پتویش این نوشته به چشم می خورد: صدی کیت کیلکوین، سن 5 هفته، با او مهربان باشید. پاسبانی که او را برداشت به بلوو برد، جایی که به بچه های سر راهی به ترتیب ورود با بی نظری مذهبی داده می شود، یکی کاتولیک، یکی پروتستان، یکی کاتولیک، یکی پروتستان. صدیکیت ما با وجود اسمش و چشمان آبی رنگ ایرلندیش یک پروتستان شد. در اینجا او روز به روز ایرلندی تر می شود، ولی به مصداق مذهبش در مقابل هر ناسازگاری جزئی زندگی فریاد اعتراض را بلند می کند. توضیح حاشیه: پروتست به معنای اعتراض کردن است. ادامه متن: دو گیس بافته کوچولوی سیاه رنگش در دو جهت مخالف سیخ می ایستند. در صورت کوچک بوزینوارش شیطنت موج می زند. به اندازه یک سگ شکاری پرتکاپوست و ناچاری هر لحظه مشغول نگاهش داری. در آخرین بخش نوشته شده: به خاطر اینکه مگیگیر را چنان دست پاچه کرده که دستگیره در را توی دهان فرو برده تنبیه شده. بعد از ظهر را در تخت خواب گذرانده و شام بیسکویت خورده. اینطور که پیداست مگیگیر با دهانی که قدرت انبساط آن غیرعادی است دستگیره در را وارد دهان کرده، ولی نتوانسته آن را بیرون بیاورد. دکتر را خبر کردند و او مشکل را عاقلانه با کمک یک پاشنه‌کش که به آن کره مالید حل کرد و از آن به بعد به بیمارش لقب مگی دهان گشاد داد. ملتفتی که فکرم با اشتیاق معطوف پر کردن همه شکاف‌های زندگی صدیکیت شده است. 1,000,000 موضوع هست که باید در مورد آنها با رئیس مشورت کنم. فکر می کنم این کمال بیلطفی شما بود که پالان پرورشگاهتان را روی دوش من گذاشتید و برای تفریح زدید به چاک. اگر همش خرابکاری می کردم خوب حالتان جا می آمد. هنگامی که در اتومبیل خودتان مشغول گشت و گذار هستید و در نخلستانهای ساحل زیر نور مهتاب قدم می زنید، لطفاً به فکر من هم باشید که در نم باران ماه مارس نیویورک مراقبت از 113 کودک را بر عهده گرفتم که حقاً مال شما هستند و قدر بشناسید. من تا مدتی محدود میمانم. سین مکبراید. دفتر سرپرست پرورشگاه جان گریر، دشمن عزیز. همراه این نامه به بهانه ای دیگر سامی اسپیر را میفرستم که صبح موقع معاینه شما غیبش زد. بعد از رفتن شما توسط دوشیزه اسنیت آفتابی شد. لطفاً شست دست او را به دقت معاینه کنید. من تا به حال کانون چرکی ندیدم، ولی تشخیص می دهم که انگشت او چرک کرده. ارادتمند سین مکبراید. توضیح حاشیه: سالی خانمی را کشیده که جعبه ای را باز می کند و بچه کوچکی را می بیند که در آن پنهان شده است. ادامه متن: دفتر سرپرست یتیم خانه جان گریر، 6 مارس، جودی جان. هنوز نمی دانم که آیا بچه ها به من علاقه ای پیدا کردند یا خیر، ولی یقین دارم که آنها سگم را دوست دارند. تا به حال هیچ موجودی به محبوبیت سنگاپور از این درها داخل نشده است. هر روز عصر 3 پسر بچه که اخلاق و رفتارشان مورد رضایت کامل بوده اجازه میابند که پشمهای او را برس بزنند و شانه بکشند، در همان حال که 3 پسر بچه خوب دیگر به او غذا و آب میدهند. اوج قضیه صبح شنبه است که 3 پسر فوق‌العاده خوب او را در یک حمام کف مطبوع با آب گرم و صابون ککگیر میشویند. اینطور که پیداست امتیاز خدمت به سنگاپور می تواند همان انگیزه ای باشد که برای برقراری نظم و انضباط به آن احتیاج دارم. ترحم انگیز نیست که این جوانها در روستا زندگی می کنند، ولی حیوان دست آموزی برای خودشان ندارند. آن هم در حالی که همگیشان این همه نیازمند چیزی برای محبت ورزیدن هستند. من هر طور باشد حیواناتی برایشان گیر می آورم، حتی اگر مجبور بشوم عطیه تازه من را خرج لانه حیوانات کنم. تو نمی توانی چند تا بچه تمساح و یک پلیکان سوغات بیاوری؟ هر موجود زنده‌ای با سپاس پذیرفته خواهد شد. این اولین مشاوره حقیقی من با هیئت اومنا خواهد بود. از صمیم قلب از جرویس ممنونم که یک جلسه ساده شغلی در نیویورک ترتیب می دهد، زیرا ما هنوز اینجا را برای بازدید هیئت اومنا آماده نکرده ایم. ولی امیدواریم تا اولین چهارشنبه ماه آوریل چیزهایی دیدنی داشته باشیم که به معرض تماشا بگذاریم. اگر همه نظریات دکتر و معدود عقاید من عملی شوند، هیئت اومنای ما موقع بازدید از اینجا چشمانشان کمی گشاد خواهد شد. همین الان برنامه غذایی هفته آینده را تهیه کردم و آن را در آشپزخانه در معرض دید یک آشپز دلخور قرار دادم. تنوع لغتی است که تا به حال در فرهنگ لغات یه جیم گاف دیده نشده است و تو هرگز حتی در خواب هم نخواهی دید که چه چیزهای عجیب و غریب و خوشمزه‌ای قرار است بخوریم. نان برشته، نان آرد ذرت، شیرینی آردی، ذرت جوشانده و شیر، فرنی برنج با مقدار زیادی کشمش، سوپ غلیظ سبزیجات، ماکارونی به سبک ایتالیایی، کیک پولنتا با شیره قند، پودینگ سیب، نان شیرینی زنجبیلی و الی آخر. خدای من، چه فهرست پایان ناپذیری! دختر بزرگهای ما بعد از اینکه در تهیه چنین خوراکی‌های لذیذ اشتها برانگیزی کمک بکنند، تا حدودی توانا خواهند شد که شوهران آیندهشان را عاشق خود نگه دارند. خاک بر سرم، در اینجا این چرندیات را به هم می‌بافم در حالی که چند خبر واقعی توی آستین دارم. ما یک کارمند